أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تفسير سورة مباركة توحيد بود. قبل از ورود در تفسير این سوره عرض کردیم ابتدا بحث روش‌های تفسیری رو داشته باشیم که حدود 2 سال خدا توفیق داد بحث روش‌های تفسیری انجام شد و نقد بعض از روش‌های رایج اشاره شد و گذشت. بعد وارد مصداق و موارد آیات اعتقادی شدیم. اولین آیات سوره مبارکه توحید بود. عرض شد قبل از این که اقوال در بحث این سوره مطرح بشه یا مباحث اجتهادی در فهم آیات اعتقادی به کار گرفته بشه، ما خالص ذهن بریم سراغ روایات تا ببینیم اهل بیت علیهم السلام در مورد صفات خدای متعال که در آیه مبارکه سوره توحید اشاره شده در این مورد اهل بیت چه فرمودن. 2 باب رو عمدتاً در جلد 3 کتاب بهار شریف مورد بحث قرار دادیم. باب 13 روایاتش رو خوندیم و با هم گفتگو کردیم و تمام شد. کلام در روایات باب 14 هست که باب و نفی زمان و المکان و الحرکت و الانتقال انه تعالی و تأویل الآیات و الاخبار فی ذلک. 6 روایتش رو خوندیم. الان کلام در روایت 7. عرض کردیم این روایات رو میخواییم به سرعت بخونیم، بیانونهای علامه رو هم استفاده کنیم تا بعد خودمون دیگه وارد بحث آیات کلامی سوره مبارکه توحید و بعدم آیات کلامی دیگر بشیم. روایت 7 از امالیست، درست آی محمدی؟ از امالی صدوق و از توحید مرحوم صدوق و از احسنتم عیون اخبار الرضا. هر 3 کتاب از مرحوم صدوقن. امالی مستحضرید املا میکردن، یعنی روایت ها رو استاد میخونده، شاگردان یادداشت میکردن. اینا رو میگیم امالی، که هم امالی صدوق داریم، هم امالی طوسی داریم و هم امالی مفید رضوان الله علیهم اجمعین. املا میکردن، شاگرد مینوشته. امالی هم مجلس مجلسه، یعنی مجلس اول، مجلس دوم، سوم و هاکذا. امالی بعضیاش هم همینجا هست علی حال. خب توحید مرحوم صدوقم که معلومه، کتاب معروفیه، مباحث توحیدی رو در اینجا جمع کرده روایاتش رو. و عیون و اخبار رضا علیه السلام هم سرچشمه های اخبار حضرت رضا علیه السلام که باز روایت هایی بوده که از آغاز در موارد مختلف از جمله در مباحث توحیدی. و میدونیدم که شاید هیچ امامی به اندازه حضرت رضا علیه السلام در مباحث اعتقادی ازشون روایت نقل نشده. اون هم به خاطر خصوصیات و زمانی بود که حضرت در اون زمان واقع شدن و به خاطر خصوصیات، یا الله، خصوصیات مربوط به اون زمان بود که مأمون اصحاب اعتقادات مختلف رو جمع میکرد به زعم خودش حضرت رضا علیه السلام رو مغلوب کنن، اما خب حضرت رضا سلام الله علیه بر همشون غالب می شدن دو الی آخر. و در همین راستا روایات متعدد هم با توجه به شرایط زمانی از حضرت رضا علیه السلام نقل شده و شاید به همین خاطرم هست که به حضرت رضا لقب عالم آل محمد علیه السلام اطلاق میشه. روایت هفتم، الدقاق عن الصوفی عن رویانی عن عبدالعظیم الحسنی عن ابراهیم ابن ابی محمود. در مورد روایات هم ما چون قرارمون اینه که انشالله بحث اجتهادی داشته باشیم در مباحث عقیدتی، باید این روایات رو سندن هم بررسی کنیم، ولی اول اون باب 13 و همچنین باب 14 اشاره کردم اینقدر روایات در این مقوله ها متکاثر هست که ما رو از بررسی سندی روایات بی نیاز میکنه و لذا استفاضه و بلکه تواتر معنوی است در این روایات، لذا بررسی سندی دیگه مستقلا لازم نیست. روایت میگه، راوی میگه قلت للرضا سلام الله علی یا ابن رسول الله ما تقول فی الحدیث الذی یرویه الناس انا رسول الله صلی الله علیه و آله، نظر شریف شما در این روایت مردم از پیغمبر اکرم که انه قال کذا، نظر شریف شما چیست؟ حالا پیغمبر اکرم چی نقل میکنن ازشون؟ انه قال ان الله تبارک و تعالی ینزل کل لیلتن الى السماء الدنیا، هر شب نازل میشه به سماء دنیا. از این عبارت های سماء دنیا معلوم میشه یک سماء آخرتی هم ما داریم. البته در روایات هم هست که خورشید اونچنان میتابد که مغز سر میجوشد، مردم گناهکاران عرق میکنن، عرقشون و چرکشون تا نزدیک دهانشون بالا میاد و اینقدر شرایط براشون گناهکاران سخت میشه که میگن خدایا اگر میخوای ما رو به جهنم ببری ببر، زودتر از این شرایط خلاص شیم، در حالی که نمیدونن جهنم خوب سختتر و قابل مقایسه نیست. در این حال شاهد عرضبنده اینه که داره خورشید میتابد چنین و چنان، اما حالا اون خورشید همین خورشیده؟ ما چنین ادعایی نداریم و واقعا نمیدونمم، اما در این حال معلوم میشه از قرائن و عبارتهایی که هست در آخرت خورشیدی وجود داره، آسمانی مثلا شاید وجود داشته باشه و امثال اینها. حالا بحث بهشت و جهنم، آیا بهشت و جهنم خلق شدن الان یا بهشت و جهنم بهشت و جهنم اخروی نبوده؟ اون چه که پیغمبر اکرم در لیله معراجیه مشاهده فرمودن، آیا او بهشت و جهنم اخروی بوده یا نه؟ اینا بحثاییه که انشالله به مناسبت آیات عقیدتی بهش خواهیم رسید و بحثش رو خواهیم کرد.
از سماع دنیا رو نمیشه دنیا رو صفت
عطف توضیحی؟
نه صفت برای دنیا،
بله دیگه،
صفت برای سماع بگیم، یعنی سماعی که در پایین ترین، چون از دنوبه این شاید اگر سماع دنیا
اضافه میتونم، شما میخواید بگید اضافه نمی کنیم.
بله.
درسته، ولی من میخوام عرض کنم که از سماع دنیا
پایین‌ترین آسمان،
سماع مؤنثه. بله. از الشمس کبرت و از النجوم کدرت و از السماع رو بیارید یه آیه براش.
کشتت،
احسنتم. حالا اینجا البته همینجور که میفرمایید اضافه نیست، صفت بیان در واقع سمایی که این سما یعنی دنیاست، ولی نه، عرض کردم سما دنیا ما داریم در تعابیر، ولی اینجا همینجور که میفرمایید بهترش همینه که ما صفت بگیریم الی سمایی که اون سما دنیاست، ولی آخر ما داریم سماع دنیا هم این تعبیر رو داریم. احسنتم. فقال علیه السلام، حضرت فرمودن لعن الله المحرفین للکلمه عن مواضعه، که تو آیه قرآن هم داریم دیگه، الذین یحرفون الکلام عن مواضعه، مواضع یا موضعه. لعن الله المحرفین للکلم عن مبازعه، یعنی در واقع اینا میان تحریف میکنن کلام رو از اون موضع خودش. والله ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله کذالک، پیغمبر اکرم این گونه نفرمودن که خدای متعال هر شب نازل میشه به سماع و سماع دنیا. انما قال صلی الله علیه و آله ان الله تبارک و تعالی ينزل ملکاً الى السماء الدنيا كل ليله في الثلث الاخير وليله الجمعه في اول الليل فيامره فينادي، ملک رو میفرستد، فرشته رو میفرستد در هر شب در قسمت سوم اخیر این شب و در لیله جمعه در اول شب. فیأمره، خدای متعال به اون ملک، فینادی اون ملک، هل من سائل فاعطیه، هل من تائب فاتوب علی، هل من مستغفر فاغفر له، یا طالب الخیر اقبل، ای کسی که تو طلب خیر داری ای بنده ما اقبل، بشتاب رو بیار، یا طالب الشر اقصر، دست بردار، دست کوتاه کن و دنبال نکن شر رو. فلا یزال ینادی اون ملک دائما ینادی به هازا الا ان یطلع الفجر، در شب جمعه از سر شب میاد و کارش رو، در شبهای دیگه ثلث اخیر شب رو میاد و کارش این هست. فاذا طلع الفجر عاد اون ملک الا محله، که بیان باشد از ملکوت سما، سما در عالم ملکوت، که حالا عالم ملکوت باز کجای او بحث خودشو داره و باید مطرح بشه. حدثنی بذالک ابی عن جدی عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله، احتجاجم که مرسلا مثله، مرسل نقل کرده ولی مثل همین توحید و امالی و عیون بیان کرده، و از ظاهر مرحوم علامه ان مراد امام علیه السلام تحریفشون لفظ الخبر هست، یعنی در واقع تحریف لفظی است. چرا تحریف لفظیه؟ چون عبارت این بود که ان الله ينزل ملكاً الى السماء الدنيا، در حالی که اونا میگن ينزل خودش الى السماء الدنيا، این ينزل یا شده ينزل ملكاً که مفعول هم هست، این رو هم چکار کردن؟ حذف کردن، هم تحریف در اضافه انجام داد، تحریف در نقیصه انجام دادن، ملکن رو حذف کردن، هم تحریف در لفظ و اعراب لفظ انجام دادن. این کار اونهاست که کار سنی هاست اصطلاحا. و یحتمل ان یکون المراد تحریفهم معناه به ان یکون المراد به نزوله تعالی انزال ملائکته مجازن. چی برداشت میکنید شما از این عبارت؟ احسن. پیغمبر اکرم هم ظاهرش همین رو گفتن ولی به مجاز در حذف، یعنی در واقع ینزلو مراد نزول خود خدای متعال نیست، بلکه مراد نزول کی بوده؟ ملکی از طرف خدای متعال بوده. لذا پس ممکنه که اینها تحریف معنوی کرده باشن با این بیانی که فرمودن. خب این یعنی چی آیه محمدی؟ از سنانی و دقاق و احسن علل الشرایع، که باز اینم از مرحوم صدوقه. هر چهار تا کتاب مهم مرحوم صدوق این روایت درشون آمده، و عرض کردیم طبق مبنای رجالی هم اگر دو تا از محمدین سلاس یک روایت رو نقل کنن، این روایت از نظر سندی میشه معتبر. حالا اگر یکی از محمدین سلاس در چند کتاب نقل کنن، اگر یقین، اگر اطمینان به صدور ایجاد نشه، لااقل ظن به صدور برای انسان حاصل میشه، ولو ظن به صدور حجت نیست، اما ظن برای ما ایجاد میکنه. حالا مرحوم صدوق که خریت فن هست، چهار تا کتابش هر چهار تا این روایت رو آورده. خب روایت در اینجا دیگه فرمایش خاصی ندارن دوستان، بفرمایید.
مجازن آخه اون مثالی که ایشون دادن جا عرب بک، اون مجازش قابل تصویره، ولی اینجا این که ینزلو معنی ینزلو باشه، این
نزول فرستاده به معنای نزول خودش هست، اشکالی نداره. میگن فلانی آمد، فلانی میگن آقای فلانی هم در مجلس حاضر شد، میگن بله آمد، ولی منظورشون وکیل تام از طرف فرد هست، ظاهرش اشکالی نداره در این جهت. خب روایت هشتم، امالی صدوق از سنانی عن الاسدی عن النخعی عن النوفلی عن علی ابن سالم. البته نوفلی میدونید سکونی توثیق شده توسط رجالیان ما و نوفلی توثیق نشده. انما الکلام در این که ما اگر اصالت الادالعی مرحوم صدوق و شیخشون مرحوم ابن ولید محمد ابن حسن ابن ولید بشیم، خب طبعا این آقا هم باید بگیم که عادله، ولی کن چون سنی هست بحث اصالت الاداله دیگه در مورد ایشون معنا نداره. ما اگر اصالت الوساقی شدیم و بگیم هر کسی که جرح و قدحی از رجالیان در موردش وارد نشده میشه ثقه، بنابراین بگید نوفلی رو هم باید بگیم چیه؟ ثقه هست. حقیر اصالت الوساقی هستم و نیستم. اون افرادی که ازشون روایات متعدد نقل شده ولی در این حال جرحی نشدن، اینها رو حقیر عرض میکنم، بنابر مبنای اصالت الوثاقه ثقه میدانیم. اما اگر کسی نه، روایات زیادی ازش نقل نشده یا معروف به شخصیت بودن نیست و در این حال قدحی در موردش وارد نشده، این رو نمیتونیم با اصالت الوثاقه بگیم ثقه است. حد اکثر در مورد این شخص سکوت میکنیم، نه عدالتش ثابت میشه و نه وثاقتش و نه ضعفش. خب انا علی ابن سالم عن ابیه عن ثابت ابن دینار قال سألت از امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب علیهم السلام عن الله جل جلاله هل یوسف به مکانن، آیا توصیف به مکان میشه خدای متعال؟ و هو بالافق الاعلا، اگر هو ضمیرش رو البته به خدای متعال برگردونیم، الی ربها ناظره نگاه به رب، پس معلوم میشه رب در یک جهتی هست که به اون نگاه میشود و ناظره این عین به خدای متعال. یا مثلا فرض کنید موارد این چنینی که ازش ممکنه از ظاهرش استظهار مکانیت شه، حضرت فرمودن تعالی الله عن ذلک، قلت بله، فلما اسری نبیه سبحان الذی اسرا، لذا اسرا یسری، بله نه اسرا، فلما اسرا نبیه، این کتاب ما یک علامتی گذاشته، فکر کردم روی حمزه گذاشته در حالی که نباید باشه، فلما اسرا نبیه، کتاب شما محمد داره یا محمدن داره؟ پس اسریه بخونیم بهتره، اگر محمدن بود اسرا میخوندیم، حالا که محمدون هست اسریه میخونیم. فلما اسری نبیه محمد صلی الله علیه و آله الی السماء، پیغمبر اکرم چرا به آسمان برده شدن؟ آیه اول سوره مبارکه اسراء سوره 17، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير، که اشاره به معراج پیغمبر اکرم داره و در روایات داریم اگر کسی مقید باشه شبهای جمعه این آیه این سوره مبارکه رو بخونه نمیمیرد تا امام زمانش رو درک کند. و کسی رو میشناختم مقید شد مدتی به خوندن این سوره مبارکه، چند بار حضرت صاحب علیه السلام رو خواب دیده بود. یعنی معلوم میشه این سوره و انس با این سوره و حال و هوای این سوره این اثر رو ارتکازن داره. اگر مداومت داشته باشه روایت میگه نمیمیرد مگر این که حضرت را میبیند و درک میکند. اگرم بخونه مدتی بخونه چون فضای ذهنی انس میگیره و این آثار رو خدای متعال عنایت گاهی میکنه گاهی هم عنایت نمیکنه. اگر خوندید و خواب ندیدید خیلی نگران نشید، قصه نخورید. خب فلما اسری نبیه محمد صلی الله علیه و آله الی السما. خب اگر خدا مکان نداره، خدا اگر همه جا هست، چه لزومی بود پیغمبر اکرم به آسمان برده بشن؟ این یکی از سوالات روز اعتقادی هم هستا. میگن شما میگید خدا مکان نداره در حالی که دعا میکنید به طرف آسمان رو میکنید، دستا رو به طرف آسمان بلند میکنید، هر وقتی که پیغمبرتون میخواد صلی الله علیه و آله با خدا گفتگو کنه به آسمان برده میشود، پس چی میگید مکان نداره خدای متعال؟ این سوال در اون زمان هم مطرح بوده. قال لیوریه ملکوت السما و ما فیها من عجائب صنعه و بدائع خلقه، تا ملکوت آسمان ها رو و اونچه که در آسمان هست که بیان از عجائب صنعت خدای متعال و بدائع و نوها و خیلی نکات جالب خلقت خدای متعال هست به او بیان نشان بده. البته نمیگه لیکون من الموقنین. در مورد حضرت ابراهیم داره و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. لام لیکون لام معاله، تا این که حضرت ابراهیم علیه السلام از موقنین شود. اما نسبت به پیغمبر اکرم نه، ارائه فرمود ولی لیکون من الموقنین نیست، چون به یقین کامل پیغمبر اکرم رسیدن، همون یقینی که امیر مؤمنان هم میفرماین لو کشف لی الغطاء مزدت تو یقینا. اگر غطا و پرده کنار برود به فرض محال خدای متعال رو بتوان رؤیت کرد، باز هم بر یقین علی ابن ابی طالب چیزی افزوده نمی شود. این هم میخواستم عرض کنم، دفع دخل مقدر کنم که لیوریه ملکوت آسمان ها و آسمان و ما فیها من عجائب صنعه و بدائع خلقه. البته در یه فرمایش حضرت سجاد علیه السلام هم داریم بله سبحان الذی سبحانه بله، مضمون نقلشون الان این عبارتش از ذهنم رفت که باز عجائب خلق خدا در دریاهاست، در دریاها باز چه خبره؟ از در اینجا آسمان بیان شده عجائب صنع خدای متعال و لطائف خلقش. اما در یک روایت دیگه ایم باز یا من فی البحار عجائبه جان؟ آره یا من فی البحار عجائبه. و ببینید این تعبیر هم معلوم میشه عجائب خدای متعال باز تو بهار چه خبره. همینطور قلتو فقول الله عز و جل یا فقول الله عز و جل، قول خدای عز و جل این چگونه میشود؟ تفسیرش چیست؟ چه میفرمایید؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. خب دنا یعنی کی نزدیک شدن؟ پیغمبر اکرم. تدلا به چه معناست جان؟ خب یعنی پایین آمد یعنی چی؟ مثلا یعنی خدای متعال آمد پایین تا رسید به نزدیک پیغمبر اکرم. فکان قاب قوسین او ادنا، نزدیکتر از قاب دو قوس اون دو طرف کمان یا از اون نزدیکتر، این چه می شود؟ خب ازش ظاهرش استفاده می شود که خدا مکان داشته، به پیغمبر نزدیک شده و الی آخر. قال ذاک رسول الله، مراد پیغمبر اکرمم که دنا من حجب النور، از حجاب های نور آمد و گذشت و نزدیکتر شد، یعنی حجاب بین ایشان و خدای متعال بگید کمتر شد، دنو پیدا کردن پیغمبر اکرم به خدا و به مقام قرب الهی و از حجاب های نور گذشتن. اون در اون دعا هم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوبنا حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتم به عز قدسک. حجاب های نور داریم. حالا این حجاب های نور کیفیتش چیه، خصوصیاتش چیه، خدا میداند. فرع ملکوت آسمان ها را، البته در اونجا داشت ملکوت سما را، در ادامه ی روایت داره ملکوت سماوات رو. ممکنه بگیم اونجا سما اسم جنس بوده و ناظر به وحدت یا تعدد نبوده، اینجا دیگه تعددش رو هم بیان کرده که ملکوت همه آسمان ها را. طبعا از آسمان هفتم که برتر و بالاتر روند، اون ملکوت همه آسمان ها هم مشاهد است. ثم باز تدلا یعنی خود پیغمبر اکرم، دنا هم خود پیغمبر اکرم، تدلا هم خود پیغمبر اکرم. یعنی چی تدلا؟ یعنی دلو، آخه دلو رو یعنی سطل دیگه، سطل رو معمولا در زمانهای سابق سطل رو پایین مینداختن که آب بردارن دیگه، توی چاه هم سطل آدم پایین میندازه. تدلا هم نگاه به پایین کردن است. خب تدلا پیغمبر اکرم تدلا از آسمان ها و ملکوت آسمان ها به طرف زمین نظر فرمودن. فنظره، بله، ثم تدلا فنظره من تحته الى ملکوت الارض، از تحت پای خودشون یا از تحت آسمان، از تحت اون ملکوتی که در اونجا بودن به زمین. حتی ظن، این که ایشان گمان کردن که در مقام قرب به عرض کقاب قوسین او ادناین، یعنی اون در اون عالم ملکوت یک نظر به زمین کردن، اینقدر زمین براشون نزدیک آمد که گویین که ایشان به اندازه قاب قوسین یا ادنا به زمین نزدیکن. شاید کنایه از اینه که اینقدر مقام احاطه علمی و نظارتی و نظر پیغمبر اکرم وسیع بوده که از همون ملکوت آسمان ها نظر به زمین هم جلو چشمشونه. علل قاعده هم این هست، این علل قاعده هم هست، چون که ادعا اینه و معتقد اینه که پیغمبر اکرم علمشون و همچنین معصومین علیهم السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها علمشون احاطه داره به هستی، هستی به اذن خدا. هستی که میگیم ملکوت آسمان ها هم جزء هستی است، زمین هم جزء هستی است، لذا ایشان در عین این که در ملکوت آسمان ها بودن، اما اشراف علمیشون بر زمین هم محفوظ است. این لذا دنا و تدلا فاعل‌هاشون که ضمیر مستتر هست، هر دو برمیگرده به پیغمبر اکرم. لذا خدای متعال دنا و تدلا درش راه و معنا ندارد. این هم تفسیر این روایت. خب
پیغمبر دنا داشتن دار رفتن بالا، بعد وقتی میرن بالا کباب قوسین او ادنا، یعنی باز اشاره فهمده به اشرافشون به زمین میدارد، زیاد تر شده مثل که ما سوار آسمان میشیم.
نه، دنا من حجب نور، نزدیک شدن.
خب
نزدیک شدن به چی؟ به مقام قرب الهی، از حجوب نور گذشتن و به مقام قرب الهی نزدیک شدن. فرعا ملکوت سماوات رو ثم تدلا فنظر من تحت الى ملکوت الارض. تدلا به این معنا نگاه افکندن به زمین، این میشه تدلا. اشکالی نداره اینقدر به زمین نظرشون که افکندن، اینقدر زمین جلو به چشمشون نزدیک آمد که انگار به اندازه قاب قوسین او ادنا فاصله بود، اینقدر در احاطه علمیشون قرار گرفت زمین. خب جلسه اول تمام شد، ولله الحمد.